اومدن پخش شدن و به نظر من یک قدرتی در اون زمان تو سازمان سینمایی وجود داشت، شاید به خاطر در واقع نزدیکی خود آقای شمرقلی با رئیس جمهور بود.
بله.
و خیلی به نظر من کارها سریعتر شفافتر انجام شد، ولی خب اینجا متاسفانه مدیرها یا میترسن یا در واقع خود نمیخوان مسئولیت گردن خودشون در واقع بیفته و پشت این واژه ها و پشت این تعابیر پنهان میشن. من اینجا موافقم، به هر حال مدیر سینمایی باید خیلی شفاف بگه، حتی اگر با فیلم مخالفه به لحاظ محتوایی و معنایی، انقدر قدرت و جسارت داشته باشه که از فیلم رو از جشنواره کنار بذاره با در واقع مستندات و بیاد حرفش رو بزنه. این رو پاس دادن به یک گروهایی، به یک جریاناتی، به نظر من ناشی از ناکارآمدی و ترسه.
اتفاقا این بحث ربط دادن به جریان‌های دیگه، یه دوست مشترک من و شما که حالا شاید چون دوست نداشته باشه من اسمشو نمیارم، یک هفته پیش بود که یک توییتی گذاشت راجع به قاتل و وحشی که میخوان جلوگیری از نمایش این فیلم رو به این جریان انتصاب بدم. این توییت
ببین من دیدم. آره. دیدم استوری هم کرده بود و تا حدودی من حرفشو قبول دارم، ولی اینو شما در نظر بگیرید، اون بنده خدا، من و شما و خیلی دیگه، همه ما که در واقع نماینده جریان حزب اللهی که نیستیم، میدونی چه جریان حزب الله یک همون جور که جریان مثلا روشنفکری طیفای مختلفی داره با در واقع گرایشات تند و کند، جریان حزب اللهی هم همینطوره. شما ببینید اون بنده خدا اونو میگه آقا اینو در واقع توقیف فیلم رو میخواهن بندازن جریان در واقع گردن جریان حزب اللهی، ولی ما با فیلم مشکلی نداریم، در صورتی که به نظر من شاید اونها با فیلم مشکل نداشته باشن، ولی قطعا یه بخشی از جریان حزب اللهی با فیلم مشکل دارن. کمان که شما ببینید مشرق مطلبی که علیه فیلم رفته، بسیار مطلب تندیه که فیلم به هر حال برده تو وادی این که فیلم بحث بردهداری جنسی رو داره مطرح میکنه، اینها داره مطرح میکنه. میخوام بگم اینها، این فضاها وجود داره، اینها هست در مورد فیلم.
ببین قطعا ما راجع به هر فیلمی صحبت بکنیم به تعداد آدم ها نظرات مختلف هست، ولی یک موقع هست یک فیلمی میاد که اتفاقا یک جریان با تمام تفاوت هایی که با هم داره، یک جریان فکری، حالا چه از سمت روشنفکری، چه حزب اللهی، چه اصولگرا، چه اصلاح طلب، هر اسم دیگه‌ای که داره، اینها یهو میان راجع به یک فیلم کلی یک مقابله میکنن. ولی وقتی خب نه، مثلا توی هر طیفی شما میبینید که بله حالا یه عده با فیلم مشکلی ندارن، یه عده دارن. خب این راجع به خیلی از فیلم‌های ما صادقه، درسته؟ یعنی اگه ما بخوایم راجع به هر فیلمی که یه گروهی یه خورده ناراحت، فیلم مطرب، همین سایتی که فرمودی، شما یادته چه مطلبی راجع به فیلم مطرب؟
بله.
که اصلا این دنبال براندازیه، یعنی یه ادعاهای عجیب غریبی که
نه، بحثم اینجا بود که به هر حال این بحثا وجود داره، اینجوری نیست که ما بگیم صرفا مثلا یه مثلا جریان حزب اللهی با فیلم مشکل نداره، به نظر من اینجوری نیست. حتما
نه، اینو من به عنوان یک نمونه ای گفتم که اتفاقا آدمهایی از یک طیف دیگه، یعنی از طیف‌های فکری مختلفم با فیلم مشکلی نداشتن.
خیلی مسئله به نظر من مطرب با این با فیلم قاتل وحش خیلی مسئله
مطرب که مثال بود به عنوان، حالا
قبول دارم
اسم اون سایت رو آوردی، گفتم
در واقع تایید میکنم صحبت تو، ولی حتی به نظر من خود اونها هم حتی موافق نشون دادن این فیلم در بستر جشنواره هستن. به هر حال جشنواره جاییه که به نظر من این فیلم باید پخش میشد، حتی اگر نقد تند، حتی اگر تحلیل تند، مواجهه تندی هم با فیلم وجود داشت، به نظر من جاش همین جاست، یعنی جاش در جشنواره فجر بود، فیلم نمایش داده میشد، صحبت ها و نقد ها در واقع راجع به فیلم میشد و حالا اون وقت به هر حال تصمیم گیری بهتری میشد راجع به فیلم کرد. این نوع حذف کردن به نظر من بازم میگم ناشی از ترسه
و نحوه حذفش هم یه جور بی صداقتی من توش میبینم.
کاملا
که
کاملا.
ای کاش خیلی شفاف گفته میشد.
حتی من میام این بحثایی که الان میکره مثلا در مورد گوش خانم لیلا حاتمی و اینها، به نظر من اینا اصلا بحثای سخیف و
شوخی
اصلا اینها نیست. ببین فیلم وقتی دیده بشه خب میام، شاید یه عده‌ای به هر حال فیلمو ببینن بگن آقا اصلا فیلم، ولی بحثای فیلم اصلا اینها نیست. یعنی من به عنوان کسی که فیلم رو دیدم، به نظر من مخاطبی که فیلم رو ببینه بحثاش اصلا راجب سرتراشیدن و نمیدونم گوشه و اینها نیست، اصلا فیلم داره چیزهای دیگر رو مطرح میکنه که اون حرفاست، اون نوع بازم میگم جهان معنایی فیلمه که در واقع باهاش مواجهه پیدا میکنن، وگرنه ما به قول شما فیلم هایی داشتیم و داریم، همچنان که توش خانم سرش رو تراشیده در واقع هیچ مشکلی هم با فیلم وجود نداره، ولی من احساس میکنم چیزیه و حرفی و جهان، بازم میگم جهان معنایی که فیلم توش داره سیر و سلوک میکنه داره مشکله.
و اینکه من وقتی این خبر رو خوندم، نمیدونم ناخودآگاه این اومد توی ذهنم که ما در اولین جشنواره فیلم فجری که بعد از پیروزی انقلاب داشتیم، در اون شرایطی که خیلی ها که اتفاقا قدرت هم در اختیارشون بود، همچنان موافق این بودن که سینما جمع بشه و اصلا سینما نباید باشه، ما در اون جشنواره حاجی واشنگتن علی حاتمی رو به نمایش در میاریم، مرگ یزدگرد بهرام بیضایی رو، و خیلی برام عجیبه بعد از این همه مدت یک مدیریتی میاد روی کار که
به هر حال
واقعا سینما دغدغش نیست.
ببین نمیشه اینو در واقع تضمین داد به این دوره، به نظر من این شاید یک روند طولانی مدته. خب شما ببین همون حاجی واشنگتن، همون در واقع فیلم
تو جشنواره میگم، آره حاجی واشنگتن توقیف شد فکر کنم سال 77
همونها ببین من قشنگ یادم بچه بودم، مرگ یزدگرد از تلویزیون پخش شد و دیدم، قشنگ یادم این صحنه که داشت از شبکه استانی، حالا شبکه استانی همدان بود، جمعه های در حدود 2-3 ساعت برنامه پخش، من مرگ یزدگرد اونجا دیدم. آیا الان تلویزیون مرگ یزدگرد رو پخش میکنه؟ آیا الان حاجی واشنگتن رو پخش میکنه؟ من میخوام بگم
حاجی واشنگتن که پخش شده از تلویزیون فکر میکنه،
شاید حالا به هر حال بحثم اینه که حتی خیلی از فیلم هایی که در دهه 60 و 70 ساخته شده، وقتی شما الان میری اونا رو میبینی تعجب میکنی انقدر چرا فضا باز بوده، مثلا یه مقدار عجیبه برا من، نمیدونم حالا اینا به سلیقه میشه، عقبگرد فرهنگی میشه، چه اتفاقی افتاده که ما مثلا تعجب میکنیم که حتی الان شما تصور این که یک فیلم مثل زندان زنان رو داشته باشی سخته.
زندان زنان هم این مورد
بله همینو میخوام بگم، نمیدونم، یعنی در واقع این خودش به نظر من میطلبه یک سلسله برنامه هایی باشه که چی شده که ما تو اون زمان، تو اون اوایل انقلاب، فضا با اینکه شاید فضای تندتری بود به لحاظ سیاسی و اجتماعی، ولی فیلم ها و سینما فضای راحتتری داشت. کاری مخمل باف رو شما ببینید، ولی الان ساخت خود اون آثار یکم انگار در واقع خود فیلم سازا میدونن که دیگه نمیتونن اونجوری فیلم بسازن، نمیتونن به لحاظ ساختاری نمیگم ها، محتوایی میگم، نمیدونم چی شده، یعنی خیلی عجیبه. شاید مدیرهایی که اومدن سر کار، شاید برخوردهایی که با هنرمندان شده، شاید فضای سیاسی که بر کشور حاکم شده در طول این سالها به این سمت رفته که یه مقدار این محافظه‌کاری پررنگ‌تر بشه. و
البته این مدیرایی که بودن دیگه، ببین الان ما توی از همین دهه 70 بخوایم صحبت بکنیم، سیف الله دادو داریم که مدیر سینمایی میاد میشه و دغدغش سینماست و خیلی از این فیلم‌ها رو به نمایش در میاره و پای فیلم‌ها هم وای میسته. در دهه 80 هم خب خود آقای شمقدری دورانی که
بله.
کار بودن در مقابل تمام مخالفت‌ها وایسادن دیگه، یعنی اون فیلم‌هایی هم که توقیف شد اینجوری بود که دیگه سر خود میومدن و از سر ناچار، یعنی کاری دیگه نمیتونستن بکنن. ولی این که ما میبینیم در یک دوره ما اصلا اومدیم چنان ممیزی و اصلاحات رو رسوندیم به اون اول اول، این اصلا نمیذاریم طرف واردش بشه که اصلا راجبش صحبت بشه با. این واقعا یک فاجعه است.
ببینید آخه اینم در جایی رخ میده، آخه یه چیز تعجب آوری که وجود داره، اینم در جهان و در جغرافیایی داره این اتفاقات میفته که شما همین 2-3 هفته پیش یک مستندی از در واقع رهبر معظم انقلاب پخش شد در دیدار با سینماگران، صحبت های ایشون، نگاه ایشون به سینما چقدر باز و چقدر در واقع منطقی و درست، که مثلا شما فکر کنید یک زمانی مارمولک چه در واقع تابوی بزرگی رو شکونده بود که ایشون گفتن من همون زمانم هم گفتن باید استقبال کنید از ساخت این فیلم ها. من نمیدونم، یعنی برای خود ما هم این در واقع سوالی که چگونه می شود شخص اول مملکت نگاهش به سینما اینقدر نگاه روشن باز و درستی باشه، ولی وقتی میاد در سلسله مراتب پایین تر و در ساختار اداری کشور شما میبینید فیلم هایی به مراتب ازن بی مسئله تر دوچار چنین حواشی و چنین سانسورهایی میشه. من نمیدونم، این شاید یه لوژ خاصی وجود داره، شاید یه گروه خاصی وجود داره، اینها رو ما هنوز کشف نکردیم که اینها کیان و چجوری تصمیم میگیرن که آقا این فیلم خوبه، این فیلم بده، اینها باید سانسور بشه، چه دستور و عملی دارن، اصلا کی هستن، آیا نمایندگان سینما در اون گروه وجود دارن، آیا صرفا نگاه مثلا شرعی به کارها میشه. واقعا این یکی از مجهولات سینما، همین در واقع گروه های تصمیم گیرنده برای در واقع این نوع فیلم هاست.
خیلی ممنون. نکته دیگه ای که نداری راجع به قاتل و وحشی؟
نه ولی نکته حالا خیلی
چون میخوام بحث فیلم رو ببندم بیایم روش 16 فیلم جاش
میخوام بگم که به عنوان کسی که فیلم رو دیدم، نمیخوام اصلا راجع به فیلم مسئلهش رو باز کنم، ولی واقعا درگیر این حواشی که دارن برای فیلم میکنن مخاطبا، حالا کسایی که دوست دارن فیلم رو نشن و فکر کنن مثلا فیلمیه که مثلا میخواد کار عجیب غریبی انجام بده، نه این فیلمیه که به هر حال ساخته شده، شاید به نظر من حتی ضعیفتر از کارهای قبلی نعمت الله باشه که هست به نظر من، ولی هیچ وقت موافق توقیف فیلمی که حداقل پروانه ساخت داره من نیستم، چون برای پروانه ساخت و شما طبقه اصولی گرفتید، مگر فیلمی که در پروسه ساختش با غرض و مرض در واقع رفته باشه جلو، که به نظر من کار نعمت الله چنین ویژگی نداره.
خیلی ممنون. بیایم میخوام راجع به خود 16 فیلمی که حالا انتخاب شدن، البته اینم بگم فیلم چپ و راست حامد محمدی هم بود که
به هر حال بله
گذاشته شد، حالا اون هم یک کمدی تقریبا سیاسی بود.
بله.
خبری که اومده بود راجع به فیلم اونم سوژه بامزه بود. بله. شاید بد نبود حداقل یه خورده بخندیم به این بازی ها و نکته‌ای که خود تو فیلم مطرح شده، به نظر نکته سوژه بامزه بود که حالا این فیلم هم کنار گذاشته شد. راجع به بقیه فیلم ها چه اطلاعاتی داری، چه اخباری داری؟ فیلم ابلق خانم آبیار رو شنیدم که جزو فیلم های خیلی قابل تأمل جشنواره امسال هست.
بله به هر حال
خیلی در سکوت و بیخبری ساختش، هیچ چیزی ازش بیرون نیومده.
بله به هر حال یه سیاستی که به نظر من خب بعضی از تهیه کننده و سازندگان آثار دارن که برخلاف خب بعضی خیلی فیلمشون تا قبل از رونمایی و اکران در واقع باز نمی کنن، اطلاعاتی ازش بیرون نمی دن. به نظر من فیلمیه که نسبت به کارهای قبلی خانم آبیار بازم یک قدم رو به جلوی برداشته و به هر حال این سیر فیلمسازی آبیار خودش خیلی جالبه که از در واقع شیار 143 یا اشیاء،
البته اون فیلم اول بود، اینم از اول
به سینما شیار
که همه شیار رو فیلم اول می دونه.
شیار فیلم بود که معرفی کرد واقعا خانم آبیار رو به سینمای ایران و مخاطبان، و به نظر من پله پله یعنی این سیر فیلمسازش رو اگه کسی دنبال کنه متوجه هم دغدغه هاش، دغدغه های زنانه و جهانی که داره متوجه میشه، و همین که سیر واقعا به نظر من چون مرا کارو دیدم سیر سعودی داشته و فیلمم هم فیلم شریفیه، با اینکه فیلم جغرافیا و مختصات شاید تلخ و سیاهی داشته باشه، برای موضوع حاشیه نشینی در شهر تهران یک فضای این شکلی داشته باشه، ولی فیلمساز به نظر نگاه معصومانه و درست و کاربردی داشته، برخلاف اینکه بخواد حالا اون فضا رو یک فضای کاسب معابانه برای خودش درست کنه و ازش بخواد به قول معروف چیزی گیر بیاره که بخواد اونو بعداً بفروشه، نه نگاهش کاملا به نظر یه نگاه تحلیلی و انسانی نسبت به اون موضوع.
از شبی که ماه کامل شد یه قدم رو به جلو می‌بینی،
حداقل در کارگردانی. آره حالا شاید اتفاقاتی که برای شبی که ماه کامل شد افتاد برای این فیلم به نظر من شاید نیفته، به هر حال اون یه فیلم بود که ژانرهای متفاوتی توش بود، اکشن داشت، عاشقانه داشت، معمای جاسوسی یک جاهایی توش بود، ریتم تند داشت، یه در واقع غافلگیری‌های عجیبی توش، تو به هر حال پروداکشن داشت، اسلحه داشت، چپ کردن ماشین داشت، ولی این فیلم یه فیلم به نظر من مینیمال تره، هم قصه مینیمال تری داره هم مختصات، با اینکه شرایط تولیدی سختری داشته، شما فکر کنید یک شهری رو بخواید توی محله نشون بدین خب خیلی کار سختیه، ولی حداقل میتونم بگم گام به جلوتری از شبی که ماه کامل هست، ماه کامل شد هست این فیلم، و حالا انشالله که اتفاقات خوبی هم براشون بیفته.
راجب فیلم بدون همه چیز شد یا آخر بی همه چیز؟
بدون همه چیز در واقع با اون پروانه ساخت گرفتن، ولی خب چند روز پیش خبر اومد که فیلم به همون اسم اول خودش بی همه چیز در واقع برگشته. فیلم اقتباسی از نمایش در واقع ملاقات با بانوی سال خورده دولماته و به نظرم کار کلاسیکیه، یعنی به هر خود نمایشنامه که یک نمایشنامه کلاسیکیه و تا جایی که من اطلاع دارم و به هر حال هر از چنگاهی سر صحنه فیلم یکی دوباری رفتم، فیلم موفقیه، حداقل از فیلم‌های مهم جشنواره است و باید دید. چیزی از فیلم ندیدم، ولی خود محسن قرایی فیلمساز باهوشیه و رفته رفته در واقع فیلم های خوبی ساخته و اینم به نظر من جزو کاراییه که از کارهای مهم جشنواره امساله.
فیلم رو ندیدی هنوز؟
نه خانده. نه.
و بیایم راجع به فیلم هایی که حالا یک فیلمی هست مصلحت نظام که یه جور شبیه ماجرای نیمروز هایی که در دو قسمت قبلی دیده بودیم در همون حال و هوا در دهه 50 و 60 میگذره. داستانش راجع به این فیلم
ببینید به هر حال اوج چند سالی شاید اصلا فلسفه در واقع وجودیش هم تولید و پخش آثاری است که به هر حال به نوعی به انقلاب اسلامی و
من خیلی عذر میخوام یه نقطه اینجا بذارم، ارتباطون با آقای عباس رافعی هم برقرار شده، کارگردان فیلم غیبت موجه که از فیلمهایی بود که راه پیدا نکرد به بخش مسابقه، خیلی هم حرف و حدیث دار شده. خانم میترا حجار بازیگر فیلم و آقای ابوالفضل پورعرب بازیگران فیلم خیلی گله داشتن به این اتفاق. آقای رافعی هم اولین بار خبر ساخته غیبت موجه و تو همین استودیو جایی که شما نشسته بودید به سینما معیار داد. آقای رافعی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام علیکم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. راستش
آقا صدای شما به کسی که فیلمشو راه ندادن به جشنواره نمیخوره.
نه چون که ببین فیلم ما مشکلش جشنواره نبود، ما معترض نیستیم که فیلممون چرا تو جشنواره نیست، ما فیلممون انتخاب شده بود، اما مشکل فیلم از جای دیگه بود، پروانه نمایش نگرفت.
متوجه نشدم، یعنی چی انتخاب شده بود پروانه نمایش نگرفت؟
آره یعنی ببین
یعنی داورا فیلم شما رو دیدن؟
بله داورا فیلم من رو دیدن
و انتخابم کردن؟
اینجوری که صحبت کردن بله انتخاب کرده بودن، اما فیلم ما یه ممیزی بهش وارد کردن که نمیشد اون اصلاحات رو انجام داد و به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که در جشنواره نباشیم.
چون من یادمه که اینجا که تشریف آورده بودید داشتید خبر ساخت رو میگم برای اولین بار تو سینما معیار میدادین، راجب موضوع هم که حالا گفتید موضوع کرونا هستش و اتفاقات و سوء استفاده هایی که میاد با یه زبان طنز، نکته ممیزیه کجا بوده؟ راجب همین موضوعات بوده یا نه؟
بله ما فکر کردیم که واقعا میشه در مورد کاتبان کرونا و کسانی که دارن از هر وضعیتی سوء استفاده میکنن برای مالندوزی فیلم بسازیم. همونجوری که اگه خاطرتون باشه مثلا حدود چند ماه پیش میگفتن تو ناصر خسرو دارن واکسن میفروشن،
بله.
هنوز خود فایزر واکسن رو توضیح نکرده و تو ناصر خسرو داشتن میفروختن و شما فکر کنین که شاید راجع به بعضی چیزا تابوه نمیشه حرف زد
و یعنی راجع به همین موضوعات صحبت کرده بودیم. میخوام ببینم به جای خاصی برخورده بود یا نه همین کلن صحبت کردن از کاسبان کرونا درد سرساز شد برای
شما؟ نه فقط این موضوع نبود، یعنی شاید این موضوع رو میشد درست کرد، حالا یه جوری از خیرش گذشت. روابطی که بین آدما وجود داره، روابطی که الان هست تو جامعه امروز ما، اینو به این نوع روابط که شاید الان درست نباشه من بازش کنم، داستان فیلم اون لو میره، به این نوع روابط در حقیقت ایراد گرفته بودن. میدونین یعنی
من نمیخوام کامل باز کنید داستانش لو بره، ولی یه خورده هم بگید ابهام ما رفع شه.
ببینین توی این فیلم ما یک خانم هست که این خانم در حقیقت عاشق یک کسی دیگه است، خود مجرد هم هست، اون آدم هم مجرده که عاشقشه،
بله.
و توی یک موقعیتی قرار میگیرن که حالا گفتن که اینو در بیارین دیگه،
در یک موقعیت
یه عشق نامتعارف، و این عشق نامتعارفه ما مکگافین داستانمون بود. ببین داستان باید همینجوری که راجع به کرونا بخوایم صحبت بکنیم یا وضعیت اجتماعی میشه فیلم مستند، ما باید یک مکگافین یعنی یک موقعیت ایجاد کنیم که تماشاچی بگه بعدش چی شد و بتونه داستان رو ادامه بده. به همین خاطر نیاز داریم که داستان بگیم و برای گفتن این داستان قهرمان و ضد قهرمان و یک موضوع میخواییم. حالا این در حقیقت موضوع اصلی داستان ما این نبود، یک جوری حالا چون سینمایی ها دارن این برنامه رو گوش میکنن، یک جور مکگافینه به قول هیچکاک که تماشاچی بتونه فیلمو دنبال کنه، گره داستانیه که بتونه فیلمو دنبال بکنه.
و این خانم میترا حجار هستن دیگه.
بله،
درسته؟
بله.
و کاراکتر مرد هم ابوالفضل پورعرب.
بله، ابوالفضل پورعرب هستن. و حالا ماجراست که مثلا تو پورعرب توی این نامه که نوشته من سالها پیش این فیلمو از یه زاویه دیگه بازی کردم، فیلم نرگسو، و تعجب میکنم که چرا فضا تنگتر شده.
چقدر حیف که خیلی خوب بود که هم این فیلم رو شما رو میدیدیم، حالا با این توضیحاتی که شما دادید هم ابوالفضل پورعرب و بعد از مدت ها.
بله، یعنی واقعا ابوالفضل پورعرب امسال یک نه من بلکه کسانی که دیده بودن میگفتن که واقعا میتونه کاندید سیمرغ باشه و تماشاگران یک بازیگر خوب احیا شده رو دوباره ببینن و خیلی دوستش دارن. هنوز تماشاگران دوست دارن چون کسی بود که بدون اینکه اینستاگرام باشه، نمیدونم این فضای مجازی باشه، سوپر استار بود دیگه در حقیقت، نه به کمک فضای مجازی. و متاسفانه امسال جشنواره فیلم فجر یه شکل دیگه برگزار میشه، یعنی اینکه نمیدونم هیئت انتخاب میگن نداره ولی داره.
همون داوری و انتخاب تقریبا یکی شد، تقریبا که نه یکی شدن دیگه.
بله، حالا اینو باید اول میگفتن خب قبلش نظارت هم ببینه اداره کل نظارت، بعد بدیم به بچه های داورا ببینن.
شما تلاشی هم کردید که اصلا مشکل فیلم حل بشه یا نه؟
بله.
و
بله.
نشد.
نه شد. یعنی راستش دیگه فرصتی نبود که من بخوام دوباره برم تو استودیو صداگذاری و یه تغییراتی بدم.
یعنی دیالوگا رو تغییر بدم؟
بله. حتی من قبول کردم، اتفاقا من صحبت کردم با آقای رجبی فروتن که ایشون هم با صحه صدر در حقیقت پذیرفتن و با هم گفتگو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که من برم 3 تا دیالوگ رو تغییر بدم توی داستان، 3-4 تا دیالوگ. و اما دیگه گفتن که ما فردا میخواییم اسامی رو اعلام بکنیم، شما باید قبلا اینو اصلاح میکردیم، بعد ما الان دیگه وقت نیست دیگه. حالا ماجرا اینه که
برای اهالی رسانه فیلم رو میتونید نمایش بدید یا اصلا علاقه ای دارید؟
بله، اگر خب چون پروانه نمایش نداره، شاید اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
خب مگه با این 4 تا دیالوگ نمیگید مشکلش حل میشه؟
خب باید بیان و ضبط بکنیم و
زمان میبره.
بله، باید بیان ضبط کنیم، میکس بشه دوباره و این ماجرا. یعنی اگر اینا قبول بکنن، من خیلی دوست دارم برای اهالی رسانه این فیلمو نمایش بدم.
بله، انشالله که این فرصت مهیا بشه که فیلم شما رو هم بتونیم ببینیم.
حیف بود، یعنی فیلمی که به روز بود، الان بود و جامعه کنونی ایران رو توش میدیدیم و وضعیتی که ما کرونا رو در حقیقت چه برخوردی باش کردیم مردم و بسته به فرهنگمون، نه مثل ایتالیایی ها، نه مثل امریکایی ها، نه مثل فرانسوی ها، یه شکل دیگه، یعنی از خود کردیم اصلا. جوری از دیالوگ های خاصی هست، مثلا کرونا، آقای پورعرب میگه کرونا رو دریاب، یعنی الان این کرونا ما استفاده اونو بکنیم، حالا کرونا رو دریابیم، خوشحالن از کرونا.
بله، حالا میگم امیدوارم که هم شما یکم تلاش بیشتری بکنید، هم که دوستانم موافقت بکنن که بشه فیلم رو دید با توجه به سوژه روزی که داره و اینکه خب با توجه به اینکه وضعیت سینما ها هم خیلی مشخص نیست، شاید فیلم رو نشه در آینده نزدیک هم دید و خب حیفه اگه بخواد به مشکل نمایش بخوره و زمان بگذره ازش، بهتره که تو همین زمان فیلم دیده بشه. اگه حرف ناگفته‌ای دارید میشنویم.
ممنونم. نه من خیلی خوشحالم که با من تماس گرفتید و پیگیر ماجرا بودید، چون واقعا شما هم رسانه بروزی هستین و در حقیقت میخوام ببینید چی شده، چون هیچ کس با من تماس نگرفت که چی شده.
حالا این هم از عجایب برخی از رسانه ها هست. البته دوستان ما به همشون ما احترام میذاریم و از ما بهتر هم هستند و امیدواریم که بتونیم حالا به هر حال تمام این مسائلی رو که هست به حداقل برسونیم. ما ابتدای برنامه هم گفتیم که اتفاقات اینچنینی برای زیبنده جشنواره فیلم فجر نیست. خیلی ممنون آقای رافعی از وقتی که به ما دادید. خدا نگهدار شما. خب بیایم داخل استودیو بحث رو با ایزد مهرآفرین ادامه میدیم. با شما آقای مهرآفرین بفرمایید. راجع به مصلحت نظام و محصولات مؤسسه اوج صحبت میکرد.
بله داشتم میگفتم که به هر حال اوج چند سالی ساخت چنین آثاری رو در واقع تو برنامه خودش قرار داده. نکته ای که وجود داره و به نظر منم مهمه اینه که بعد از یه دوره‌ای که با فیلمسازای خب خیلی مهم و شناخته شده کار میکرد، دو ساله که روی آورده به فیلمسازای جوان و مصلحت نظام هم محصول یکی از این فیلمسازای جوان، اولین فیلمش هم هست حسین دارابی. به هر حال باید دید و امیدوارم فیلم حداقل سر و شکلش مثل دیدن این فیلم جرم نیست نباشه. به هر حال فیلمی
جرم است،
دیدن فیلم جرم است. فیلم مثلا خودشو محصور در شعار و در واقع حرفای گلرشت بی سر و ته نزده باشه. فیلم با زبان سینما، با قصه، با درام، با بازی، با موسیقی کار خودشو جلو برده باشه و امیدوارم این اتفاق برای این فیلم افتاده باشه.
و فیلم رو ندیدی؟
نه متاسفانه
فیلم رو ندیدی. بیایم راجع به روشن روح الله حجازی صحبت بکنیم. دومین فیلمی که از رضا عطاران در جشنواره میبینیم، یه مدت کمرنگ شده بود و اتفاقا این فیلم روشن هم خیلی حرف و حدیث داشت و صحبتهای مبنی بر توقیف فیلم و عدم نمایشش در رسانه ها مطرح شده بود. راجع به روشن
حالا من به هر حال قصه فیلم رو میدونم و برای بخشی از فیلمم خیلی کوتاه دیدم، حالا نمیخوام باز کنم قصه فیلمو.
نه خط کلی داستان،
ولی به هر حال بله یه موضوع حساس برانگیزی تو فیلم مطرح میشه و اگر میخواست بر اساس همون نسخه ابتدایی که فیلمساز مد نظرش باشه و بود فیلم نمایش داده بود، به نظر فیلم اصلا قابلیت نمایش رو نداشت. حداقل به هر حال صدای خیلی ها شاید در میومد تو این که چطور میشه مثلا این اتفاق برای یک مثلا خانوم بیفته، یا به هر حال فیلمی بود که اون موضوعش و اون چالشش خیلی مهم بود. ولی خب به هر حال تهیه کننده فیلم اصلاحات خوبی به فیلم شاید وارد کرد و باعث شد که فیلم در واقع از اون چاله بیاد بیرون، و اگر اون اصلاحات انجام نمیشد به نظرم خب فیلم قابلیت نمایش نداشت و اگرم داشت حتما با حملات تندی فیلم مواجه میشد. و فیلمم به نظر من همه کارهای حجازی یعنی از یه سطحی بالاتر نمیرن، یعنی فیلمایی که در سر و شکل خوب هستن بد نیست، قصهش هم تعریف کنم، ولی هیچ وقت یه ایده ناب یا اجرای در واقع پر ایده‌ای نداشته، همیشه در یه سطحی بوده فیلم‌هاش. و به نظر من روشن هم همینطوره، یعنی فیلمی هست سر و شکل دار ولی بازم میام از یه حدی فراتر
بره و بالاتر از اون نمیره. بیایم راجع به فیلم تیتی صحبت بکنیم. نمیدونم اطلاعی داری ازش. کار آیدا پناهنده. به شیشلیک هم میرسیم. من دارم به ترتیب یکی یکی فیلم ها رو میگم که حداقل برای مخاطبی که شاید خیلی امسال علاقهی به دنبال کردن اخبار سینمایی نداشته باشه، با همین یه برنامه بتونه تا حدودی حساب کار دستش بیاد، بدونه با چه فیلم هایی روبرو هست.
ببین به هر حال مخاطبای عزیز برنامه باید بدونن خب ما فیلم ها رو ندیدیم.
آره بر اساس آره. همین شنیده ها
بر اساس شنیده ها
در بهترین که... حالت چند تا از فیلم ها توسط حالا
آره روابطی که وجود داره، فضاهایی که در مورد کارها هست، ما اطلاعاتی داریم. به هر حال کارنامه خانم پناهنده نشون داده متعلق به یک سینماییه که حالا شاید بالا تو ایران بهش میگن سینمای هنر تجربه، یک سینمایی که خیلی شاید بحثای فروش و تجاری بودن براش اولویت نیست، ولی خب حرفا و محتوای خاص خودشو داره. مسئله زنان براش مهم بوده، کما اینکه در اسرافیل خب مسئله اجتماعی و زنان مهم بود و مطرح کرد. و به نظر من فیلم در اون مدیوم و چارچوب خودش هم اسرافیل فیلم موفقی بود. به نظرم هم اینم تیتی هم احتمالاً تو همون فضاست، یعنی یه فیلمی با دغدغه‌های